بسم الله الرحمن الرحیم.
در دو روز پیش عرض کردم که دو تا عبارت در کلام شیخ اشراق هست که نشون میده ایشون عقول را هم متحرش میدونه و دارای تکامل. یک عبارت در صفحه 327 بود که برای عقول شوق ثابت کرده بود و یک عبارت هم در صفحه 335 بود که گفته بود یزیر و این عقل نورن آخر غیر ماکان. عبارت صفحه 335 توجیه شد هم در وقتی که میخوندم هم در اون وقتی که دو مرتبه در بارش توضیح دادم توجیه شد. توجیهش هم درست بود و باید هم همونطور توجیه بشه، اما مشکل سر عبارت 327 صفحه 327 که شوق رو ثابت کرده. بعضی از آقایون به من حاشیه صدرا رو نشون دادن که من خودم غفلت شده بود، مطالعه نکرده بودم، دیدم که صدرا هم برایشون اشکال کرده که شوق رو برای عقول نباید ثابت کرد. سلام علیکم. و به این ترتیب میشه گفتش که اون جمله‌ای که در صفحه 327 آمده حالا انحراف قلم بوده. اینطور نیستش که شیخ اشراق قائل به تکامل عقول باشه مثل بقیه فلاسفه است، چون من خودم هم گشتم در نوشته‌های ایشون برخورد نکردم به این که ایشون عقول رو دارای تکامل و دارای حرکت ببینه. بنابراین باید گفتش که این شوقی که اثبات کرده حالا یا باید توجیه بشه یا باید گفت طغیان قلمه. به هر صورت اون رو نباید خیلی روش حساب کرد، باید گفت شیخ اشراق مثل بقیه فلاسفه معتقد به اینه که عقول حرکتی و تکاملی نداره. خب، اما بحثی که داشتیم، بحثی که ما داشتیم این بود که اگر اشراقاتی بر این عقول پایینی از طریق عقول بالایی انجام بشه، این عقول پایینی مرتبه شون به عقول بالایی نزدیک میشه و اونها عقل میشند و این اشراقات چون از همون ازل صورت گرفته از همون ازل هم اینا عقل هست، منتها به توسط این اشراقات. شاره هم اشتباه نفهمیده، سلام میکنم. شاره شوق رو معنا کرده. اتفاقا به کلام شرزوری مراجعه کردم، ایشون هم شوق رو همینجور معنا کرده بود، یعنی با شارح قطب شیرازی فرقی نداشت، هر دو یه جور معنا کردن. بالاخره شوق رو مصنف ثابت کرده، هر دو شارح هم شوق رو به معنای رایجش معنا کردن، کاری نداشتن که حالا مصنف در اینجا اشتباه کرده یا نکرده. بله، داشتیم عرض میکردیم که شروقی که بر عقول پایینی وارد میشه عقول پایینی رو عقل میسازه و این شروق اگر بر موجودات غیر قابل وارد بشه اون موجودات غیر قابل رو روشنتر میکنه ولی اونها رو مبدل به عقل نمیکنه. برای توضیح بحث مثال زدیم به دو نوری که بر یک محل وارد میشن، حالا دو نوری که از دو سراج وارد میشن بر دیوار یا دو نوری که به منزله دو شوقند. اون دو نوری که بر دیوار از جانب چراغ وارد میشن گفتیم که تمیز داده نمیشند و اون دو نوری که به منزله شوقند تمیز داده میشن، هم ازدیادشون رو میفهمیم و هم میفهمیم که این دومی که زاید بر اولی شده غیر از اولی، یعنی بعد از اینم که این دوتا حاصل شدن بینشون تمیز ایجاد میکنیم. بعد بیان کردیم که موجود غیر قابلی که نور عقل برش میفته از قبیل اون اجتماع نورهایی است که تمیز داده نمیشند و اون موجود قابلی که نور عقل برش میفته از قبیل نورش از قبیل اون دو شوقی است که ما به دو شیء و مشتاق الیه داریم. به این معنا، به این معنا که موجودی که قابل نیست اگر نوری برش افاضه بشه ورود اون نور را آگاه نمیشه، اگر نوری بهش اضافه بشه به این زاید هم آگاه نمیشه، و بعد از این که زاید شد این دوتا رو، اون اولی رو این دومی رو از هم تمیز نمیده. این وضع موجودی است که قابل عقل شدن نیست، یعنی به تعبیرشون میت حی نیست. این نه ورود نور رو متوجه میشه، نه ازدیاد نور رو متوجه میشه، نه بعد الازدیاد بین این نورها تمیز میده. اما موجود مجرد، موجود حی، موجودی که قابل هست عقل بشه، بعد از اینکه نور برش وارد میشه متوجه ورود نور میشه، بعد از اینکه ازدیاد حاصل میشه باز متوجه این ازدیاد هم میشه، و بعد از اینکه این ازدیاد پیدا شد متوجه فرق بین این زاید و اون اولی هم هست. یعنی میدونه که دو تا نور الان برش افاضه شده، یا سه تا نور یا 10 تا نور، همه اینا رو میدونه و اینا رو هم از هم جدا میکنه. این چنین موجودی که میتواند انوار رو متوجه بشود و تمیز بین اونها بدهد، با اشراق عقلی عقل میشه. و چون این موجودات کثیرند و چون این موجودات کثیرند و اشراقات همونطور که قبلا بیان کردیم کثیرند، به توسط این اشراقات موجوداتی که همه عقلند حاصل میشن، که در طول هم و به ترتیب قرار گرفتن، بعضها من بعضن صادر شده، یعنی بینشون رابطه علی و معلولی است که همونطور که قبلا عرض میشد در حد بی‌نهایت هست. همه موجودای عقلی هست از بالا تا پایین، و همه موجودات طولی هست، عقلی طولی هست. اینها در اصطلاح شیخ اشراق قواهر اعلون نامیده میشن. اعلون یعنی قاهر، که اسم عقله به نظر ایشون، همه عقول رو ایشون قاهر میدونه. قواهر یعنی عقول، اینا قواهر اعلون هست. وقت بعد قواهر دیگری داریم که اونا ارباب انواع هست، اونا دیگه اعلون نامیده نمیشن، اونا ارباب انواع هست، بینشون رابطه ارضی برقراره، که البته اون ارباب انواع هم اقسامی دارن در یکی از قواعدی که در پیش داریم انشاءالله میخونیم. از الان ما قواهر رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی قواهر اعلام، یکم ارباب انواع یا ارباب اسنام یا ارباب تلسمات. از سر رو گفته ایشون، یا مثل افلاطونیه، مثل افلاطونی هم گفته، چهار تا اسم کلمت اینا رو بعدا میخونیم انشاءالله. اینا همه قواهرند، منتها بعضیشون طولی بعضیشون عرضی. فعلا ما قواهر اعلان رو بیان کردیم و نحوه به وجود آمدنشون رو هم دانستیم. حالا میخوام توضیح بیشتر که اینها چگونه حاصل میشن، از بالایی چگونه پایینی حاصل میشه. از هر بالایی گفتیم پایینی حاصل میشه، یعنی بینشون رابطه علی و معلولیه. گذشته از اشراقاتی که بر هم میفرستن باعث پیدایش بعدی ها هم میشن، یعنی رابطه علی و معلولی دارن. این چجوری باعث پیدایش بعدی ها میشن، و بعدم به این میپردازیم که چگونه باعث پیدایش افلاک و مادون افلاک میشن. پس دو بحث داریم، یکی این که این قواهر اعلون چگونه منشأ، بلکه سه بحث داریم، یکی این که قواهر اعلون چگونه منشأ پیدایش همدیگر میشوند در طولی که برشون حاصله، در علیت و معلولیتی که برشون حاصله، یکی اینکه این قواهر اعلان چگونه باعث پیدایش ارباب انواع میشن، یعنی عقول ارضیه، یکی اینکه چگونه باعث پیدایش افلاک و اجسام عنصری میشن، که تمام مادون خودشون در مادون خودشون وساطت میکنن. نحوه وساطتشون چگونه است؟ مادون خودشون عبارت از عقول ارضیه 1 و افلاک 2 و عناصر 3. این همه باید روشن بشه، مادون خودشون این ستا رو باید ببینیم چجوری وساطت میکنن. بحث اولمون اینه که در خودشون چگونه وساطت میکنن، بحث جداییست. بعد در مادون خودشون، که مادون خودشون هم افلاک هستند، عناصر هستند، ارباب انواع هستند، این همه باید روشن بشه شد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 336 رسیدیم، سطر دوم. ولیکن لا علم للبرزخ بزیادت من کل اشراق، برزخ از جانب موجود مجرد دریافت اشراق می کند، دریافت شروق می کند و اضافه شروق هم براش پیدا می شود. این اضافه شروق باعث نورانی شدنش هست، ولی برزخ علمی به زیاده من کل اشراق نداره. هر چقدر اشراق زیاد بشه او آگاه نیست و تمیز بین این زیاده ها هم نمیده. به خلاف ما اذا کانت الاشراقات المتعدده علا حی، به خلاف اونجایی که اشراقات متعدده برای یه موجود حیی وارد بشه که این موجود حی، سلام علیکم، که این موجود حی سه تا صفت داره. یک، لا یقیب و ذاته عنه. دو، لا یقیب و ذاته اما یشرق علیه، همینطور که میخونم، یعنی ما یشرق رو عطف بگیرید بر ضمیر عنه. سه، و لا یقیب و ذاته اما یزداد و من کل واحده، اینم باز عطف بگیریم بر همون ضمیر. ذاتش غایب نیست از سه چیز، یعنی به سه چیز آگاهه. ذاتش غایب نیست از خودش، یعنی علم به خودش داره، این یکی. ذاتش غایب نیست از ما یشرق علیه، یعنی هر اشراقی که برش بشه میفهمه، خود اشراق رو میفهمه، نه حالا اضافه رو بفهمه و بعدم این اضافه رو با اون قبلی ها جدا کنه. اصلا هر اشراقی که برش وارد میشه متوجه میشه که این وارد شد، مثل ماها که هر صورت علمی که بهمون افاضه بشه متوجه میشه این صورت اون داده شد. سوم، و غایب نمیشود ذاتش اما یزداد و من کل واحد من الانوار بل اشراق، یعنی به سبب اشراق، از چیزی که زیاد می شود، چیزی که زیاد می شود عبارت است از کل واحد من الانوار، که اینا اضافه می شوند به وسیله اشراق، به وسیله اشراق بر این عقل اینها اضافه می شن. او غایب از این اضافات نیست، یعنی اضافات رو هم متوجه میشه، اضافات متوجه میشه، یعنی فرق بین این اضافه و اون اصلی رو هم میذاره، یعنی تمایز بین هما رو هم متوجه هست. قابل نیست؟ چرا؟ اون برزخ قابل دریافت نور هست، منتها نوری که از عقل به برزخ داده میشه نور مناسب برزخه، لذا او قابلیت داره. عرض کردم قبلا، شما تشریف نداشتید ظاهرا، که این نور عقلی وقتی که افاضه میشه با بیانی که توضیح داده شد و استنادم شد به همون مطالبی که شیخ اشراق درباره شمس گفته، معلوم میشه تقریبا نور حسیه. حالا اسمش نور حسی هم نداریم، به تعبیر خود ایشون حیات نوریه شعاعی است، حیات نوریه شعاعی است، که این حیات نوریه شعاعی در عقول حالت عقلی داره، در موجودات حسی حالت عقلی نداره، حالت تنویری داره، یعنی بیشتر اونا رو نورانی میکنه به نور حسی. اینا توضیحش داده شد. این اولا. اما فرمودید که عالی به سافل توجه نداره، عنایت نداره، پس چگونه اشراقات از بالا به پایین میشه؟ اینم قبلا باز بیان شد که این اشراقات خود به خود انجام میگیره، یعنی مثل نور خورشیده که خورشید چه بخواد چه نخواد داره نور میده، پایینی ها از نورش استفاده میکنن، نه خورشید نور رو به پایینی ها میدهد برای استفاده، او کار ذات خودش رو داره انجام میده، ذات او اشراق کردنه، خب از اشراقش پایینی ها استفاده میکنن. اون عقلم که در مرتبه عالیست، نه حالا بخواد این پایینی رو تأمین کنه یا اداره کنه، اون داره کار خودشو میکنه، چون یه موجودی است دارای نور عقلانی و دارای نور معنوی، اون نور رو داره میپاشه، خب موجودات پایین هم دارن از این نور بهره میبرن. عنایتی نیست، توجهی نیست، یعنی این توجهی نیست نه به معنی اینکه نمیدونن دارن چی کار میکنن، میدونن دارن چی کار میکنن، ولی غرضشون این پایینی نیست. مشکل فلاسفه اینه که عالی به سافل غرض داشته باشه، این اشکال داره، ولی توجه دارن، خب بالاخره موجودات عالم هم توجه دارن، میدونن که این موجود داره از نورشون استفاده میکنه و میدونن چگونه استفاده میکنه، همین رو براشون روشنه، اما عنایتی ندارن، یعنی غرضی براشون نیست، نمیخوان خودشون رو بر اثر این پاشیدن نور کامل کنن تا سافل اونها رو مدحی بکنه، ثنایی بگه یا بهشون عوضی بده، این غرضا نیست، هیچ غرضی در سافل ندارن، نه سافل اونها رو مد کنه نه بالایی اونها رو مد کنه، اونها احتیاج به مدی ندارن، کار خودشون دارن انجام میدن. اول بی خلاصه در مقابل این کار طلب نمی کنن، فقط نظرشون به همون بالا، بالاتر از خودشونه، بالاتر از خودشون غایتشونه، پایینتر غایت و غرض نیست. عبارت رو توجه کنید، عبارت مادر اول انتقال المجرد که معنا نمیشه، عبارت قدیم داره ازل انتقال المجرد که بازم معنا نمیشه، هر دو نسخه خرابه. اینجا ناچاریم تفسیر نظری بکنیم، جای او در کتاب خودمون بنویسیم از، لانتقال رو هم همونطور که لانتقال هست محفوظ بداریم که اون کتاب ال انتقالش غلطه ولی ازش درسته، این کتاب اوش غلطه ولی لانتقالش درسته، یه تیکر از اون بگیم یه تیکر از این، ولی از لانتقال باز خوب به نظر نمیرسه، اگرچه درسته و میشه درستش کرد، بهتر از همه ولانتقاله، واف بداریم جای او، و معونش هم خیلی کمه، فقط با خط زدن یه الف او مطلب درست میشه، کاری نداره، خیلی راحت میشه خط بزنه. حالا من به صورت واو معنا میکنم، البته اذ هم معنا میشه اما واو بهتره. شارح میخواد عبارت قبل مصنف رو که الان خوندیم به عبارت بعدش که فیحصل و عدد من القواهر المرتبه هست ببنده، میخواد این دو عبارت رو به هم مرتبط کنه، این شرح میاره، این شرح برای ارتباط این دو عبارته. حالا خودش عبارت رو من میخونم توجه بکنید، ترکیبش بکنم، ول انتقال المجرد، این ول انتقال متعلق به یحصلویست که در خط بعد میاد، ول انتقال المجرد بل اشراق، یعنی به سبب الاشراق، بل اشراق و المشاهده، نه ول انتقال، ول انتقال، بله باب یعنی ال انتقال نیست، ل انتقاله، ول انتقال المجرد بل اشراق یعنی به سبب الاشراق و المشاهده، الى مرتبه اعلا متعلق به انتقاله چه معرفته یحصل و عرض کردن متعلق برای الانتقاله، الانتقال متعلق بود، یحصل و متعلقه، یحصل و من المشاهدات و تکثر الاشراقات على عقل امثال کثیرتون له، امثال کثیرتون له فاعل یحصل است. مفاد جمله قبل از این که معناش کنم اینه، چون مجردی که در پایین قرار گرفته در اثر اشراقاتی که از بالا بر او می شود به درجه عقلی منتقل می گردد، به این جهت از این اشراقات متعدد عقول فراوان به وجود میاد. قبلا داشتیم مطلب دیگه که این عقول سافله بر اثر اشراقات منتقل میشن به عقلیت، یعنی عقل میشن. خب حالا که این چنینه، از اشراقات متعددهی که از بالا تا پایین همینطور ادامه دارد و از مشاهدات کثیره که از پایین نسبت به بالا حاصل است، از مجموع این اشراقات و مشاهدات عقول کثیره‌ای حاصل میشن، برای هر عقلی مثلی پیدا میشود، برای اون مثل دوباره مثلی پیدا میشود، هاکذا این مثل‌های ادامه پیدا میکنن در طول هم تا به یه جا میرسد ختم میشود، و این همه عقول کثیره به وجود میان که تقریبا بی‌نهایتند، بی‌نهایتند یعنی ما نمیتونیم بشماریم، نه فی نفس الان بی نهایت باشن، ما نمیتونیم بشمونیم از شدت کثرت. حالا عبارت توجه کنید، و به خاطر این که مجرد، به خاطر این که مجرد به سبب اشراق یک و به سبب مشاهده دو منتقل میشود به مرتبه اعلا، هر مجردی با اشراق و با مشاهده منتقل میشود به مرتبه اعلا و درجه عقلی پیدا میکند کما عرفت در صفحه گذشته، به خاطر همین انتقال است که حاصل می شود از مشاهدات و تکثر اشراقات بر عقل واحد، حاصل می شود امثال کثیره‌ای برای این عقل، یعنی از طریق اشراقات و مشاهدات هر عقلی امثال کثیره پیدا می کند، یعنی هر عقلی مثل خودش را می سازد، اون هم کثیر می سازد، نه یکی دوتا بلکه بسیار، تا به یه جایی میرسه که نور انقدر کم میشه که دیگه نمیتونه خودش مثل خودشو بسازه، اینجا سلسله طولی عقول قطع میشه. عقلای بعدیشو، عقلای بعدیشو، این دیگه توضیح نمیخواد. هر عقلی عقلای بعدی مثل خودش رو میسازه، قبلی ها رو نمیسازه.
عقل بعدی، عقول بعدی،
عقول بعدی، عقول بعدی، امثال اون کثیره. برای هر عقلی امثال کثیره ای درست میشه، یعنی عقول بعدی، نه یک عقل، عقول زیادی. مگر به جایی برسیم که نتونه، و اون آخری ها دیگه یک عقل میسازن یا آخر 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 دیگه هیچی نمیتونه بسازه. مشکل
کنه
چرا؟ سلسله طولیه، این عقل بعد خودش رو میسازه و وساطت میکنه برای عقلای بعدی. بله، مستقیم یک عقله، مستقیم یک عقله، و با البته مستقیم هم اشتاق داره ها. هر عقلی بر عقل بعد خودش مستقیم اشتاق داره، بر عقول بعدی هم مستقیم هم اشتاق داره، با واسطه هم اشتاق داره، یعنی هم مستقیم دخالت داره هم با واسطه دخالت. اینا قبلا گفتیم. فیحصل عدد من القواهر المرتبه کثیرون، کثیرون صفت عدده، یعنی فیحصل عدد کثیری از قواهری که مرتبن به ترتیب طولی و به ترتیب علی و معلولی. بعضها من بعضن، این بعضها من بعضن اشاره دارد به این که ترتیب ترتیب طولیه، ترتیب ترتیب علیه، علی و معلولیه، که بعضها من بعضن، بعضی از بعضی صادر شدن، یعنی ترتیبشون طولی و ترتیبشون علی و معلولی. چون عبارت قبل گفت مرتبه، مرتبه میسازه با ترتیب طولی، میسازه با ترتیب عرضی، برای اینکه روشن کنه که ترتیب ترتیب طولی است، گفته بعضها من بعضن. خب چی جوری این قواهد درست میشن؟ همونطور که گفتیم به اعتبار مشاهدات و اشراقات، اشراقات و مشاهدات باعث میشن که موجودات بعدی درست بشن و کامل بشن، یعنی عقل بشن. به اعتبار آحاد مشاهدات، یعنی تک تک مشاهدات هر کدومشون سازنده عقلند. و به اعتبار اعظم الاشعه تامه، یعنی اشراقات، در مشاهدات قید اعظم نیورد، در اشراقات قید اعظم میاره، چون اشراق از اون بالا میاد، چون از بالا میاد عظیمه، مشاهده از پایین میره بالا، این اون عظمت رو نداره، لذا در اشراقات تعبیر به عظیم میکنه، اشراق رو به اشراق تام میگیره. و به اعتبار اعظم الاشعه تامه، که اشعه تامه عبارت از آحاد اشراقات کامله، چون اشراق از بالا میشه اشراق کامله. خب این عدد کثیری از قواهر مرتبه که بر اثر این اشراقات و مشاهدات به وجود میان، اسمشون قواهر الاصول الاعلونه و هی القواهر الاصول الاعلون. اینا رو قواهر اعلون میگیم، اصول هم که میگیم به خاطر اینکه اینها که ساخته شدن، تمام جهان بعد از اینها به وسیله اینا ساخته میشه، اینا اصولن برای ما بعد خودشون، هم ارباب انواع از طریق اینا به وجود میاد، هم افلاک، هم عناصر بسیطه، هم عناصر مرکبه، تمام مادون خودشون به توسط اینها به وجود میاد، لذا اینا اصول به حساب میاد، یعنی اصول عالم امکان اینا. خب حالا میخوام مطلبی رو توضیح بدیم. که مطلب باید از خارج روشن بشه تا عبارت هم حل بشه. عبارت خیلی مشکلی نداره، بیشتر تصور خود مطالب لازمه، عبارت روونه. هر کدوم از این عقول اعلان که الان توضیحشون گذشت، هر کدوم دارای چهار جهتند. یکی فقره، فقر ذاتی، همشون به لحاظ ذاتشون ممکن الوجود و فقیرند. یکی استقناء، نقنا، استقناء، استقناء یعنی خود را غنی دیدن. اینها وقتی که به وجوبی که از واجب تعالی به اونا افاضه شده توجه میکنن، خودشونو بی نیاز میبینن، با این عطا خودشونو بی نیاز میبینن، پس استقناء هم دارند. سوم، هر یکی به پایین تر از خودش، بر پایین تر از خودش قهر دارد، غلبه دارد، و نسبت با چهارم، نسبت به بالای خودش محبت دارد. پس هم فقر داره، هم استقناء، هم قهر داره، هم محبت. قهر و نسبت به پایینی، محبت نسبت به بالایی. مگر اون اولی که قهر دارد نسبت به پایینی، محبت دارد نسبت به خدا، اونم هر دو رو داره. اون آخری آخری که پایینیه قهر، محبت دارد، یه قهر بر عقول ارضیه داره، قهر بر عقول طولیه دیگه نداره. پس همشون دارای قهر و محبت هستن، منتها قهر و محبت به هم، یا قهر بر مادون محبت به خدا، یا محبت به بالایی ها و قهر بر عقول ارضیه، یا قهر بر مثلا فلکیات. بالاخره قهرشون و محبت برای همشون هست، هیچ کنون استثناء ندارن، منتها متعلق قهر و متعلق محبت جو بعضی جاها فرق میکنه. حالا قهر و محبت برای همشون هست. پس همشون چهار تا جهت دارن. این چهار تا جهت دارای مشارکات و مناسبات هم هستند. مشارکات مثلا فرض کنید که گاهی، البته ما خبر از اونجا نداریم، ولی با بر اثر مقایساتی که در بقیه عالم خلقت میکنیم کشف میکنیم که اونجا مشارکاتی هست. مثلا فقر اونها با بعضی از انواری که میتابد بر اونها مشارکت میکنه، بینشون مشارکتی برقرار میشه که دوتایی با هم میخوان تأثیری بذارن، یه همچه اشتراکی بینشون برقرار میشه. که مثلا فقر تنها تأثیر گذار نمیشه، فقر با یه نوری که از فلان عقل میاد مشارکت میکنه، یا با نوری که از عقل بالاترش میاد، یا با نوری که از نور الانوار میگیره. بالاخره با ان فرق نمیکنه، با همه این نورا مشارکت میکنه، با تک تکشون مشارکت میکنه. مثلا فرض کنید که بر این عقل چند تا نور میتابه، مثلا میبینید میلیون ها نور میتابه، خب میلیون بار این جهت فقر با نور مشارکت میکنه، یعنی یک دفعه این جهت فقر با این نور مشارکت میکنه، یک بار با اون نور دیگه، یک بار با نور سوم، یک بار با نور چهارم، یک بار با نور میلیاردوم، یک بار با دوتا دوتا، یک بار با سه‌ستا، یک بار با چهارتا چهارتا. خیلی فوق‌العاده میشه. جهت فقر مشارکت میکنه با این انواری که هر عقلی دارد، که هر عقلی تقریبا بی نهایت انوار داره، انوار مشاهده‌ای، انوار اشراقی. وقت این جهت فقر مشارکت میکند با تک تک این انوار، با دوتا دوتا، با سه‌ستا، با مجموع، که از تعداد خود انوار این مشارکت ها بیشتر میشه. این مشارکت ها هست. بعد دو تا نور با هم ممکنه مشارکت بکنن، یه نور از اون عقل، یه نور از این عقل، دو تا نور از خود همین عقل ممکنه مشارکت بکنن، نور اشراقیش با نور مشاهدهش ممکنه مشارکت بکنه، دو تا مشاهدهش با هم مشارکت بکنن، یه مشاهده با از این عقل، یه اشراق از اون عقل ممکنه با هم بشتاره. خیلی اصلا تصور بکنیم میبینیم همین صبر کلیش از تقریبا از حصر بیرون میره، تا چه برسه به جزئیاتش. این مال مشارکاتش که روشنه، بعضی با هم مشارکت، خود جهت ها ممکنه با هم مشارکت کنه، یه جا جهت استغنا با جهت قهر، چون جهت استغنا و قهر میتونن مشارکت کنن، با هم مشارکت کنن، کاری انجام بدن، که نمونه شو داریم. جهت استغنا و قهر و محبت با هم جمع میشن. فقر تنها میمونه، جهت فقر تنهایی کار میکنه، جهت استغنا و محبت و قهر با هم کار میکنه. اینا مشارکت ها. اما مناسبت ها، بله، تک تکشون یک کاری انجام میدن، مشارکت در حالی که مشارکت میکنن کار دیگه انجام میدن. مثل اسماء الله میمونه دیگه، اسم غفور کاری انجام میده، اسم غفور رحیم کار دیگه انجام میده، اسم علیم کاری انجام میده، اسم عزیز علیم یک کار دیگه انجام میده. ترکیب وقتی میشه درسته، همه یکی هستن، که همه یک نورا یکی هستن، ولی بالاخره امتیاز بهشون هست. ما این همه میگیم تکثر تکثر، ولی که امتیاز رو درست کنیم، تکثر هم بهشون هست، چون اتفاقا تکثرشون از طریق افعالشون میفهمیم، چون میبینیم این خروج قوت الالفعل رو به عهده داره، اون تعلیم علوم رو به عهده داره، اون سور حیات رو به عهده داره، اون یکی نمیدونم رزق رو به عهده داره، اونو میگیم ازرائیل، اونو میگیم جبرئیل، اونو میگیم میکائیل، اونو میگیم اسرافیل. یعنی رو طبق کارشون ما جداشون میکنیم از هم. پس معلوم میشه که جدایی بینشون هست، منتها هر چی به خاطر اینکه همه نورند، از یه منبع هم آمدن، واحد حساب میشن، اما در این حال تکثر دارن. خب اما مناسبت ها، باز هم مناسبت ها رو همونطور که مشارکت ها رو برای ما روشن نیست، فقط ما کلیاتش رو میدونیم که این جهت با اون نور میتونه مشارکت کنه، اون نور با اون نور میتونه مشارکت کنه، اما لحظه مشارکت چگونه است و چه تأثیراتی در هم دارند و چه اثرایی حاصل میشه از تأثیراتشون، اینا ما نمیدونیم، فقط کلیاتش رو میدونیم. مناسبت هم همینطوره، مناسبت هم نمیدونیم. مثلا در عالم ماده شما مناسبت ها رو بین بعضی چیزا مشاهده میکنیم، مثلا میگن رنگ زرد با رنگ سرخ مناسبت داره، رنگ آبی با رنگ مثلا سبز مناسبت داره، رنگ سیاه و سفید هم میگن مناسبت داره، درست زدن ولی زدیت یعنی مناسبته، خود زدیت هم یعنی مناسبته، این چیزا با هم مناسبت دارن. در اونجا اشعه با هم مناسبت دارن، جهات هم با اشعه مناسبت داره، مثلا این فقر با یه نوع اشعه خاصی مناسبت داره، اون استغنا با یه اشعه خاصی مناسبت داره، که ایشون بعدن میگه این مناسبت هایی که در عالم عقل هست این پرهای زیبا و رنگارنگ طاووس رو ساخته، این مناسبت هایی که بین رنگ طاووس پرهای طاووسه این حاصل اون مناسبت هاییست که اونجاست، یعنی ظهور و جلوه اون مناسبت هاست. حالا اون مناسبت هایی مناسبت عقلیه، ما درش نمی کنیم چیه، ولی تنزلش و حاصلش این میشه که اینجاست و تمام مناسبت ها و نظامی که در این جامعه مادی هست همه حقیقتش اونجاست و مناسبتش اونجاست. حالا این مشارکات چیه، این مناسبات چیه، این جهات در اونجا به چه جور تصور میشه، اینا دیگه ما نمیدونیم، فقط میدونیم اینا هست، اینا روی طبق قواعدی که داریم به دست آوردیم که اینا هست. حالا میخوام بیان کنیم که از هر یک، دقت کنید اینا بر چی گفتیم، میخوام اینو بیان کنیم، از هر یک از این جهات عقلی صادر میشود. گفتیم بعد از اینکه قواهر اعلان رو بیان کردیم توضیح میدیم که این قواهر چگونه به وجود میاند، خود قواهر طولی چگونه به وجود میاند. حالا میخوام همین توضیح بدیم که چگونه به وجود میاند. از هر کدوم از عقل بالایی از جهتش، از یک جهتش عقلی به وجود میاند، از دو جهتش عقلی، از سه تا عقلی، از چهار تا عقلی، از ترکیبشون عقلی، از وحدتشون عقلی، از مشارکاتشون با انوار عقلی، از مناسباتشون با انوار عقلی، که اگه توجه کنید همون چه شرط کردیم مثل این که از بی‌نهایت هم میگذره، از بی‌نهایت پیش ما ها از اونم میگذره، یعنی ما اون وقتی که فقط جهات دخالت بکنند، با ترکیب جهات دخالت بکنند، اینقدر عقل به وجود میاد که شاید نتونیم بشمریم. وقتی مشارکات و مناسبات و اون هم با اون همه انوار حاصل میشه، دیگه ببینید چه خبر میشه، چقدر عقل به وجود میاد. در طول هم قرار میشه، در طول هم، چون از بله، چون از بالا هر چی میاد، ببینید از بالا ساخته میشه، یعنی اون چیزی که جهاتی که در عقل بالاست، عقلی در عرض خودش نمیسازه، عقل بعدی رو،
عقل بعدی رو می‌سازه، از هم عقل دوم و عقل سوم یا در طول هم می‌سازه.
بله.
یا نه تمام عقل‌هایی که از عقل دوم ساخته میشن در عرض هم
هست. نه چند تا عقل
از میلیون ها عقلی که از عقل دوم ساخته میشه،
بله،
اینا در عرض هم هستن یا بعضشون در عرض هم، بعضی در طول هم هستن، همه در طول هم هستن.
نه ایشون میگه در طول هم، توضیح عرض و طول نمیده، ولی الان داره بیان میکنه قواهر اعلانی رو که در طول هم باشن، میشود هم در عرض هم باشن، اینا رو الان مثل بیان خواهیم کرد. الان بیشتر این مباحثی که الان مطرح شده نه برای ساختن خود عقوله، نه برای ساختن عقول طولیست، بیشتر برای ساختن عقول عرضی و همچنین افلاک و موجودات عنصریه، که موجودات عنصری بی‌نهایت هست. این حرفایی که می‌زنیم بیشتر برای ساختن اون پایینی هاست، برای خودشون همون اشتقاقاتی که گفتیم کافیست دیگه، اون ترکیبات و اینا خیلی لزوم نداره، مثلا فرض کنید تمام اشتقاقات با هم دیگه و مشاهدات با هم عقل پایینی رو می‌سازن، یه دونه دوباره این یکی با تمام اشتقاقاتش و با تمام مشاهداتش سبب پایینی میشه، پایین تر از خودش میشه و هکذا. یه تکثر خیلی تو اینجاها به وجود نمیاد. هرچی ازم که اینها با همین جهاتشون میتونن سازنده ما بعد خودشون باشن، ولی حالا چنانچه بعدن روشن میشه، مصنف و شارع این مطالبی که الان گفته شد بیشتر برای ساختن مادون عقول طولیه به کار میگیرن، یعنی چه ارباب انواع و چه فلکیات و چه عنصریات بسیطه و مرکبه، برای اینها به کار میگیرن. در عقول طولیه کمتر این مطالب گفته میشه. البته من عرض کردم، منتها خود ایشون تصدیق نکرده به این مطلب که در عقول طولیه می بحث هست. عقول طولیه را تقریبا بیان کرد. این مقدمه میشه برای اینکه اثبات کنه که ما بعد عقول طولیه چگونه به وجود میاد، چون ما بعد عقول طولیه کم نیستن. ما بعد عقول طولیه توجه بکنید یکی ارباب انواع هست که فلاسفه معتقدن اجناس موجوده در عالم عنصر بی‌نهایتن تا چه برسه به انواعشون. انواع اجناس بی‌نهایتن تا چه برسه به انواع. پس ارباب انواع میشن بی‌نهایت. این یکی. یکی یادتون هست که کواکب ثابت در فلک هشتم روشون بی‌نهایت می‌گرفت. اینا هر کدوم کوکب یه عقل میخواد، یک مدبر میخواد. بعد میان سراغ فلکیات. خب فلکیات خیلی زیاد نیستن. بعد میان سراغ عناصر. عناصر هم 4 تا هستن، اما عناصر مرکبه چی؟ عناصر مرکبه از بی‌نهایت هم گذشته. از ازل تا ابد هر نوعی، از ازل تا ابد هر نوعی داره افرادش رو صادر میکنه، افرادش رو موجود میکنه. یعنی انسان که یه نوعه بی نهایت فرد داره، اون موجود دیگه هم که یه نوعه بی نهایت فرد داره، به هر کسا اینا همه البته تحت تصرف ارباب انواع هم، اینا تحت تصرف ارباب انواع هم، ولی بالاخره مدد به ارباب انواع هم از اون بالا باید برسه. پس دقت میکنید که عقول طولیه کارشون خیلی زیاده، کارشون خیلی زیاده. این جهات کثیره که ما درست کردیم، این مشارکات و این مناسباتی که ما توضیح دادیم، اینا هر نیست، خیلیش لازمه، بالاخره باید اینا باشه در جهان تا این همه موجودات به وجود بیاد. آقای
ارباب انواع جهان مستقیما نیاز داریم برای بعدی های باید تکثر رو در ارباب انواع درست
بکنیم. نه، در ارباب انواع تکثر رو درست بکنیم و در چیز و در ثوابت افلاک. حالا تو خود مصنف مبالغه کردیم، ما که داریم مبالغه اندر مبالغه میکنیم دیگه، یه خوزه مشکل پیدا میشه. ولی اگه حرفای خود مصنف رو من توضیح بدم، حرفای خود مصنف و شعر رو دیگه چی میگم فلفل نمکش رو زیاد نکنیم، خیلی مشکل پیدا نمیشه. من یه خوزه مبالغه میکنم، خراب میشه کار. ثم یحصل من هذه الاصول، ثم يحصل من هذه الاصول هفت خط بعد، بشمارید هفت خط بعد، اعداد كثيره، این فعلی حصل است. ثم يحصل من هذه الاصول اعداد كثيره، اعداد كثيره نگفته اعداد عقل یا اعداد ماده یا اعداد ثوابت، همه رو حالا بعدا خواهیم گفت که اعداد ارباب انواع، اعداد ثوابت، اعداد مثلا عناصر و مرکبه و غیر ذلك. ثم يحصل من هذه الاصول اعداد كثيره به سبب تراکیب جهات. بعدا خواهیم گفت که خود جهت هم تنها میتونن محصل باشن، تراکیب جهات هم میتونن محصل باشن. حالا تراکیب جهات در یکی، در یک موجود این جهات ترکیب بشن، یا یک جهت از این عقل یک جهت از عقل دیگه ترکیب بشه، مثلا استغنای این با قهر او ترکیب بشه، خیلی زیاد میشه. در خودشون یه دفعه فقره، یه دفعه فقر و استغنا، یه دفعه فقره، یه دفعه استغنا، یه دفعه قهر، یه دفعه محبت، دوباره یه دفعه دوتا، دوباره یه دفعه ستا، یه دفعه چهارتا. خب خیلی نمیشه. اما این عقول طولیه که کثیرن، میبینید قهر این با محبت اون ممکنه ترکیب بشه، یا فقر این مثلا با استغنای اون ممکنه تر، از فقر و استغنای خود یک شی ممکنه ترکیب نشه. البته اونم میشه چون بالاخره بینشون مناسبت هست، ولی مناسبت تضادی مثلا بالاخره یه مناسبت بینشون هست، اونم ترکیب میشه. ترکیبات کثیر است بالاخره، ترکیب از یک عقل هم زیاده، اگر باقی عقول رو هم با یه عقل مقایسه کنیم تجربه بیشتر میشه. عقول ارضی، این الان بعدا خواهیم گفت که اینا محصول چه چیزی هستن، محصول اعداد کثیر هم و اعداد کثیر چی هم بعدا توضیح داده میشه. ثوابت هستن، ارباب الوان هستن، ثوابت و ارباب الوان، مهم همین دوتاست. البته بعد عناصر مرکب هم هستن، منطقه عناصر مرکب همونطور که اشاره کردیم از طریق ارباب انوان میگیرن، اگرچه مدد از بالا باید بیاد ولی بالاخره مباشرتن و مستقیمتن از طریق ارباب انوان میگیرن. ثم یحصل من هذه الاصول به سبب تراکیب جهات، جهات چی هست؟ چهارتان هی الفقر و الاستغناء و الغر و المحبه، اینا توضیح بدن. و من به سبب تراکیب جهات و به سبب مشارکات جهات، مشارکات جهات عرض کردم، جهت ها با هم دیگه همراه بشن اسمشون تراکیبه، مشارکات نیست. مشارکات اینه که جهتی با نوری مشارکت بکنه، یعنی مثلا جهت فقر با یه نوری که مثلا میتونه با هم شرکت بکنن کاری رو انجام بدن، یا نوری با نوری، یا نوری اشراقی با نور مشاهدی، این همه مشارکات هست که توضیح دادم از خارج بعدیشون. و مشارکات های مشارکات تلک جهات و مناسبات ها، مناسبات یعنی مناسبات این جهات که این جهت با یه نوری مثلا مناسبه، یا مثلا فرض کنید با یه چیزی مناسبه که البته عرض کردم اصل مناسباتش نمیدونیم چگونه است ولی میدونیم مناسبت هست. لفتقار مستره بر مناسبات، اونم مشارکات، بله مصدر بگیریم. لفتقار تعلیل است، لفتقار تعلیل است برای وجود جهات و مشارکات و مناسبات در عقل. خاطر درستش کنید، ایشون اشکال کردن مشارکات و مناسبات درست نیست، اگه مصدر باید مناسبات خونده میشه، مشارکات باید خونده میشه. و درست هم هست. خب این دیگه تو فارسی من بارها عرض کردم، مثلا ما لذت درسته، ما لذت میگیم، اینا دیگه غلطه است که تو فارسی آمده ما تلفظ میکنیم، ولی درستش همه. بله حالا وقتی که تو فارسی میاد دیگه بالاخره عوض میشه. خب پس لفتقار معلوم شد که برای چی آمده. لفتقار تعلیل برای وجود این سه چیز در عقوله. لفتقار حصول الانوار العقلیه، یعنی اگر انوار عقلیه حاصل باشد نیاز است به سه چیز، یکی جهات عقلیه، یکی مشارکات بین این جهات، یکی مناسبات بین این جهات. بینها متنازعون فیه، هم متعلق به مشارکات هم متعلق به مناسبات، ضمیرش هم به جهات برمیگرده. خب حالا شروع میکنه به ذکر بعضی از موارد مشارکات، بعضی از مشارکات رو مواردشون ذکر میکنه. کما به مشارکت جهت الفقر معشاعات و شعاعات اشراقی، جهت فقر با شعاعات اشراقی مشارکت میکنه. و کذا به مشارکت جهت الاستغنا با این شعاعات، یا کذا به مشارکت جهت قهر با این شعاعات، یا کذا به مشارکت جهت المحبه با این شعاعات، که این چهار تا جهت با شعاعهایی مشارکت میکنه. این مشارکت جهت با شعاعه، مشارکت جهت با شعاعه مشاهدی هم داریم، اینا شعاعه اشراقی بودن. و به مشارکات اشعت قاهر واحد، یک عقل چند تا شعاعه دریافتی داره، این شعاعه با هم باز مشارکت میکنن، که مشارکت چند تا شعاع از یک عقل. و به مشارکات اشعت قاهر واحد، بعضی از این اشعه با بعضی. دوباره در همین یک عقل اشعه اشراقیش با اشعه مشاهدیش مشارکت میکنن، و به مشارکت اشعه انوار قاهره و مشاهدات ها. چند چیز دیگه میشه اضافه کرد که شرزوی اضافه کرده، ایشون نگورده. مشارکت مشاهداتشون، مشاهداتشون هم مشارکت میکنه، همونطور که این اشراقاتشون با هم مشارکت میکنه، انوار مشاهدهشون هم با هم مشارکت میکنه. انوار مشاهدی با اشراقی هم مشارکت میکنه که دو تا هم جنس، یعنی هر دو اشراقی با هم مشارکت میکنن یا هر دو مشاهدی با هم اشراق میکنن، دو تا ناهم جنس هم با هم مشارکت میکنن، یعنی یه اشراقی یا یه مشاهده. و به مشارکات ذوات حل جوهریه، ذواتشون هم با هم مشارکت میکنن، تنها اشراقاتشون نیست، خود این عقل دوم و سوم با هم مشارکت میکنن، یه معلولی رو ایجاد میکنن. خب تا اینجا همونطور که توجه کردید حرف رو یه دونه عقل بردیم، حالا میخوام بگیم که چند تا عقل، یکی این اشراق این عقل با اشراق عقل دیگه، عقل دیگه مشارکت میکنه، مشاهده این عقل با مشاهده اون عقل دیگه مشارکت میکنه، اشراق این یکی با مشاهده اون یکی مشارکت میکنه. و به مشارکات بعض اشعت بعدن مع بعض اشعت غیره، حالا اشعه میخواد اشعه اشراقی باشه یا اشعه مشاهدی باشه یا بالاختلاف باشه، فرق نمیکنه. یحصل من هذه الاصول، به سبب این تراکیب و مشارکات و مناسبات، یحصل اعداد کثیرتون هم من العقول و من الثوابت، من چی که توضیح خواهیم داد، که لا تنحصر فی حد، یعنی کثرت اینقدر هست که لا تنحصر فی حد، در حدی محصور نمیشن، یعنی خیلی فراوانه. از یحصل من کل جهتین بن فرادها شیئون، کتاب شما همینجا داره دیگه نیست، از یحصل لا تنحصر فی حد، از یحصل من کل جهتین، بله هم از داره هم من داره، در کتاب ما هر دو شد داره، لا تنحصر فی حد، از یحصل من کل جهتین، شارح داره توضیح میده مطلب رو، بله دلیل لا تنحصر، بله دلیل برای لا تنحصر فی حد داره، همین مطلبی که شیخ اشراق گفت همین داره توضیح میده، منتها خلاصه تر. از یحصل من کل جهتین بن فرادها شیئون، هر جهت تک تک، هر کدوم از این چهار جهت تنها شیئی رو حاصل میکنه. و به مشارکت کل نور من الانوار، بعدش باید اضافه کنید مع نور آخر، البته نه که در عبارت باشه ها، در عبارت اضافه نکنید، در معنا اضافه کنید، در عبارت نیست، مشارکت کل نور من الانوار با نور دیگر، مشارکت فی جهت من الجهات شیئون، مثلا فرض کنید یه نور قهر داره یه نور غلبه داره، بله دو تا نور هر دو هستن که محبت دارن، مثلا اون نور با این نور مشارکت دارد در جهت من الجهات که محبت باشه، یا اون نور با این نور مشارکت دارد فی جهت من الجهات که قهر باشه، این هم قهر داره در پایین خودش، اون هم قهر داره، این دوتا قهرها با هم مشارکت میکنن یه چیزی ایجاد میکنن، اون دوتا محبت ها با هم مشارکت میکنن چیزی ایجاد میکنن. پس به مشارکت کل نور من الانوار با نور دیگر مشارکت میکنن در جهتی از جهات، با این مشارکت شیء حاصل میشه. روشن شد این عبارت؟ بله. اگر فیر به معنی مه بگیریم بازم میشه، اما خب این خلافه، هر نوری از انوار با جهتی از جهاتش مشارکت میکند، یعنی خودش با جهتش دوتایی دست به دست میدن چیزی رو حاصل میکنه، اینم میشه، اما عبارت فی داره، چون فی داره ما اون تقدیر میگیریم، هر نوری با نور دیگر در جهتی مشارکت میکنن، یعنی اونم فقر خودشو اینم فقر خودشو، هر دو با هم دیگه در فقر خودشون مشترک میشن و کاری رو با این فقر انجام میدن. و کذا بین کل اثنین او ثلاثه او اربعه منها فسائدن، ضمیر منها به نظر بدوی میتواند برگردد به انوار قاهره و میتواند برگردد به جهات، یعنی هر دو تا جهت، هر سه تا جهت یا هر چهار تا جهت یا هر دو تا انوار قاهره یا هر سه تا یا هر چهار تا، اما با تعبیر فسائدن که بعدن گفته منحصرن ضمیر منها باید برگرده به انوار قاهره، به جهات نباید برگرده، چون جهات فسائدن دیگه نداره، چهار تروشتر نیست، پس ضمیر منها رو حتما برمیگیریم به انوار قاهره. همچنین بین دو تا نور قاهر، بین سه تا نور قاهر، بین چهار تا نور قاهر یا فسائدن مشارکتی حاصل میشه، با این مشارکت یحصل شیئون، و کذا حکم کل جهت معل مناسبات اللتی بینها، الف لام میخواد المناسبات، معل مناسبات اللتی بینها. خب تا اینجا توجه کردید که ما هر جهتی رو با مشارکش سنجیدیم، جهت رو مشارک کردیم با نور، جهت رو مشارک کردیم با جهت دیگه، حالا میخوام جهت رو با مناسبت ها مشارکت بدیم، یعنی از یکی جهت باشد با مناسبتی ترکیب بشه و با این ترکیبش بتواند چیزی حاصل کند. و کذا حکم هر جهتی با مناسباتی که بین این جهات هست، اینها هم با هم دیگه دست به دست میدن و محصل شیئی میشوند. پس مشارکات و مناسبات و جهات همه با هم همکاری میکنن برای تحصیل اشیایی که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. الحمدلله.